با اعلام ساعت 23 عرض ادب و احترام مجدد دارم حضور شما دوستان عزیز و یک انرژی زیبا و مثبت رو ودیع حضورتون داریم. با افتخار همراهتون هستیم به همراه سید احمد سید عبداللهی عزیز تهیه کننده و جناب آقای حسینی صدا بردار پخش تا ساعت 6 بامداد همراه ما باشید. مجموع برنامه مختلف رو ودیع حضورتون خواهیم داشت. در ثانیه های پیش رو و گام بعد برنامه بعدی که دوستانم آماده کردن رو بشنوید.
ما الان دانشمندانمون تا حالا پرتاب‌هایی که کردن تا حدود 400 متر بوده.
علم آموزی یکی از اساسی ترین ابزارها و وسیله هاست.
اسلامیت ما در شرایط فعلی بستگی به آزادسازی اونو شد.
رکن علم و رکن تربیت معنوی اگر این دو جهت در دانشگاه پیدا شده بود، محصولات این دانشگاه سازنده بود.
خود زندگی بینایی و توانایی، دانایی و توانایی.
امروز ما میخوایم در مورد شیخ بهایی، عالم بزرگ قرن 11 صحبت کنیم.
برگی از تاریخ، رد قلم دانشمندان ایرانی مسلمان در آثار دانشمندان غربی، با ما ورق بزنید. از دوران شورای اسلامی تا امروز، از اندلس تا تهران،
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم روشن ضمیر ایران سلام. در خدمت شما هستیم از رادیو جوان. ما در این برنامه تلاشمون بر اینه که بتونیم دانشمندانی رو که در پهنه اسلام زندگی می‌کردند مورد مطالعه قرار بدیم، پهنه‌ای بیش از وسعت جغرافیایی اندلس تا تهران. اصولاً علامه بودن همیشه کار سختی بوده و هست و آشنایی با تمامی علوم، اون هم در حد تبحر بالا، یک نبوغ خاصی رو میطلبه. یکی از علامه هایی که دست پرورده تمدن اسلامیه قطب الدین شیرازی نام داره، کسی که برنامه امروزمون به بررسی شخصیت و آثار ایشون میپردازه. از اونجا که در مورد علامه قطب الدین شیرازی صحبت کردن تخصص خاص خودشو لازم داره، امروز دعوت کردیم از جناب آقای یاوری، پژوهشگر تاریخ علم، که به استودیو تشریف بیارن تا به صورت موثق‌تری با شما از این بزرگ مرد و از این دانشمند صحبت کنیم. همکاران من در این برنامه سید حسین اولیاوش صدا بردار، هماهنگی حمیده قادری و تهیه کننده نازنین علی دادیانی هستند و من فرهنگ یزدان پناه تلاش میکنم که به نحو مطلوبی مطالب رو در اختیار شما قرار بدم. محمود ابن مسعود ابن مصلح، قطب الدین شیرازی، طبیب، فیزیکدان، ریاضیدان و منجم ایرانی، یک علامه که شاید ما اگر بخوایم علومی رو که این بزرگمرد و این دانشمند توش تبحر داشتن فقط بخوایم یک بار مطالعه بکنیم، شاید باید دو برابر عمرمون رو که در حال حاضر داریم رو فقط وقت صرف کنیم که بتونیم به اون حد از تبحر و تخصص در این علوم برسیم. و به همین دلیل همونطور که عرض کردم از توانایی بنده حقیر البته خارجه که بخوام صحبت کنم در رابطه با این دانشمند، و به همین دلیل در این فاصله هم جناب آقای یاوری پژوهشگر علم تشریف آوردن به استودیو و از همین لحظه در خدمت ایشون هستیم. سلام میکنم به شما جناب یاوری.
سلام عرض میکنم جناب یزدان پناه. خوب هستید شما؟
حالتون خوب الحمدلله.
متشکرم. مرسی. خدمت شنوندگان عزیز هم سلام میکنم.
یک راست بریم سر اصل مطلب، قطب الدین شیرازی. بریم سر اصلا زندگی نامش یک مرور بکنیم، چون من شنیدم که در سن خیلی پایین 14 سالگی اگه اشتباه نکنم بعد از اینکه پدرش فوت میکنه در جایگاه پدرش به چشم پزشکی مشغول میشه، درسته؟
بله
دقیقا. یه مروری به زندگی نامش داشته باشیم.
حتما حتما. اولین گزارش هایی که از زندگی قطب الدین شیرازی داریم اینه که در اواخر قرن هفتم توی نوجوانی بعد از اینکه پدرش فوت میکنه به عنوان پزشک و به طور خاص چشم پزشک توی همون بیمارستانی که پدرش کار میکرده به جای پدرش شروع به کار میکنه.
اون موقع هم این چیزا بوده که پسر جای پدر رو بگیره.
احتمالاً لااقل در مورد قطب الدین توی چند جای مختلف بوده.
اینطوری بوده.
حدود 10 سال قطب الدین شیرازی توی همون بیمارستان کار میکنه در شیراز و بعد از این 10 سال، یعنی زمانی که حدوداً 24 ساله بوده، میشنوه که یه دانشمند بزرگی به اسم خواجه نصیرالدین طوسی توی مراغه هستش که خواجه نصیر معروف به ابن سینای ثانیه.
خواجه نصیر.
بله. تصمیم میگیره بره پیش خواجه نصیر و مسائل پزشکی مهمی که داشته رو ازش بپرسه.
بله.
راه میفته میره سمت مراغه و وقتی خواجه رو ملاقات میکنه میبینه درسته که خواجه نصیر ابن سینای ثانی هستش، اما توی فلسفه نه توی پزشکی. بعدن هم میبینه که تو مراغه همه دارن اصلا نجوم کار میکنن و پزشکی خیلی جایگاهی نداره. یه تصمیم عجیب میگیره، پزشکی رو میذاره کنار و شروع میکنه نجوم خوندن.
من این نکته بگم، همه این اتفاقات داره در سن 24 سالگی میفته، درسته؟
دقیقاً.
نمیدونم الان جوانای 24 ساله ما در چه حالن، فقط خواستم همین سوالو بپرسم. خب
احتمالاً قطب الدین شیرازی جز معدود آدمایی هستش تو طول تاریخ بشریت که پزشکی رو گذاشته کنار، رفته به جاش نجوم خونده.
عجب.
به هر حال انقدر استعداد داشته تو این زمینه که تبدیل میشه به یکی از بزرگترین منجم‌های دوره اسلامی.
استعداد دیگه از این بیشتر چی که یک نفر تو 14 سالگی بخواد چشم پزشک بشه دیگه، بگی بالاتر از اینم داریم ما.
توی همون زمان خواجه نصیر به همراه یه عده دیگه از دانشمندهای بزرگ تونسته بودن هولاکوی مغول رو راضی کنن که توی مراغه رصدخونه بزنن. قطب الدین هم به این گروه اضافه میشه و تبدیل میشه به یکی از منجم‌های بزرگ گروهی که اصطلاحاً بهشون منجم‌های مکتب مراغه میگیم ما. شیرازی به جز اینکه دانشمند بوده، زندگی سیاسی و مذهبی پرپیچ و خمی هم داشته. به همین خاطر سفرهای زیادی داشته و شاگرد افراد خیلی زیادی بوده یا خیلی از بزرگانی رو که توی جاهای مختلفی از سرزمین‌های اسلامی ساکن بودن ملاقات کرده. معمولاً کمتر دانشمندی تونسته تو این گستره وسیع جغرافیایی به همه سر بزنه. از اون طرف اخلاق خاصی هم داشته. به نظر میرسین اخلاق خاص قطب الدین مخصوصاً توی گفتارش که همیشه طنزآمیز بوده، گاهی وقتا به نفعش بوده و گاهی اوقات هم باعث می‌شده که حتی خیلی خیلی تو زندگیش اذیت بشه. حالا شاید جلوتر راجع به بعضی از این طنزها بگم، اما این طنزها به حدی زیادن که قطب الدین شیرازی به عنوان یکی از کاراکترهای عبید زاکانی توی حکایت‌هاش همیشه حضور داره.
چه جالب، من نمی‌دونستم.
و به عنوان یه فرد حاضر جوابه که اونجا توی حکایت ها همیشه حاضر جوابی قطب الدین زبان زده
به نوعی یک تناز رند، درسته؟
دقیقا. البته تنها کسی که توی یکی از حکایت ها از قطب الدین حاضر جواب تر ظاهر میشه سعدیه، که عبید حتی به قطب الدین هم میگه با سعدی دیگه نباید شوخی
واقعا با سعدی نمیشه در افتاد،
اونم شوخی کلامی. احتمالا بهترین عبارت در مورد شیرازی رو یه مورخ به اسم قیاس الدین خاندمیر توی کتاب حبیب السیر نوشته. خاندمیر میگه که بر مزاج او مزاح غلبه داشت.
عجب.
خب به نظر میرسه کسی که پزشکی رو ول میکنه میره نجوم میخونه واقعا مزاح بر مزاجش غلبه داره دیگه.
چه جالب بود این مزاج، مزاح بر مزاجش غلبه داشت، اینجوری بود.
بله.
چه جالب بود. یعنی یک اینجوری تصور کنیم که مزاج مثلا سرد و خشک و اینا که دارن میگن، یک مزاج جدید اضافه شد به نام
مزاح. مزاحی بود.
جالب بود.
و خب همیشه همین شوخی هاش حضور داره، یعنی چه روایت های مختلف که ازش گفته میشه این شوخی های کلامیش هستش. حالا به بعضش اشاره میکنیم جلوتر.
حتما. اتفاقا خیلی خوبم هست، یعنی آدم با این ابعاد به قول معروف طنازی داستانم خورده آشنا بشه، علاوه بر ابعاد علمیش کنار هم دیگه بذاریم باید خیلی جالب باشه. اصلا شخصیت خیلی جالبی باید داشته باشه قطب الدین شیرازی، همین که در 14 سالگی اون اتفاق براش میفته، 24 سالگی به این سفرها میره، اینکه حالا میفهمید که طناز هم بوده و خیلی حالا از نظر نحوه صحبت کردن خیلی اهل مزاح بوده، باید شخصیت خیلی جالبی داشته باشه.
آره حتما بهش میرسیم.
همکارانم یک برنامه آماده کردم، بریم اون رو بشنویم و برگردیم بریم سراغ ادامه زندگی نامه ایشون.
قطب الدین شیرازی حکیم بزرگ ایرانی صاحب آثار گرانقدریه که بعضی از اونها به نظم و نثر و از اعجازهای ادبی و نوشتاری ایرانی و فلسفیه. قطب الدین شیرازی تو شرح حکمت الاشراق و نگارش دره التاج تحت تأثیر اولین فیلسوف پیشگام نهضت اشراقی شهر زوریه. این شرح که تا امروز برای درک متن دشوار حکمت الاشراق تو حوزه‌های فلسفی مورد توجه طلاب علوم فلسفی قرار گرفته، بعد از شرح شهر زوری بر حکمت الاشراق مهمترین شرح بر این کتابه. این شرح در سال 1315 در تهران به چاپ رسید و بعد از اون هم بارها تجدید چاپ شد. با وجود اینکه قطب الدین این شهر رو برای طالبان حکمت الاشراق نوشته، ولی در نهایت اصل کتاب رو به دست اجمال الدین دست جردانی رسوند. شیرازی تو شرحش بر حکمت الاشراق اونجا که شیخ اشراق در مورد حقیقت جسم صحبت میکنه، متوجه اختلاف و تناقض میشه و به ناهماهنگی سخنان درباره حقیقت جسم پاسخ میده و تلاش میکنه تا این مسئله رو توضیح بده و منشأ تناقض رو اشتراک در لفظ بیان میکنه. دره‌التاج اثر دیگه شیرازیه، دانشنامه‌ای که به تأثیر از دانشنامه شهر زوری به رشته تحریر در اومده و به 12 علم بست و گسترش پیدا کرده. دایره‌المعارفی فلسفی در زمینه منطق، حکمت طبیعی و حکمت ریاضی و الهیات و دیگر مسائل و اقسام فلسفه. بخش بزرگی از این کتاب در دو بخش بر روی هم رفته، در 8 جزء بین سالهای 1317 و 1324 هجری قمری در تهران به چاپ رسیده. شیرازی شخصیتی علمی بود و بدون شک بیشترین معارف رو از خواجه نصیرالدین طوسی فرا گرفت و شاید بشه گفت که از بین سده‌های گذشته کمتر کسی دارای چنین دستاوردهای فراوان علمی بوده.
Thank you.
خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی میکنید دوستان شنونده. برنامه از اندلس تا تهران رو میشنوید از شبکه جوان و داریم در رابطه با قطب الدین شیرازی صحبت میکنیم همراه با جناب آقای یاوری، پژوهشگر تاریخ علم. در رابطه با زندگی نامه ایشون صحبت کردیم، البته جناب یاوری باز هم جا داره که صحبت کرد، اما خب بپردازیم به سایر ابعاد شخصیتی ایشون که من به شدت منتظرم اون قسمت برسه که گفتین طنز پرداز بوده. خیلی برام جالبه که بدونم به چه شکل بوده واقعا این بعد شخصیتشون. خب علامه قطب الدین شیرازی ما میگیم، این علومی که در حقیقت میدونسته قطب الدین شیرازی چیا بوده، رو چیا کار کرد، اصلا اینو باز کنیم، چرا ما میگیم علامه به قطب الدین شیرازی؟
قطب الدین شیرازی واقعا توی زمینه‌های خیلی مختلفی آثار بسیار مهمی داره، یعنی تقریبا توی هر زمینه‌ای که وارد شده اثرهاش جزو اثرات مهم بوده، هرچند تو بعضی از زمینه‌ها هم آثار کم و بیش مختصر و حتی گاهی تکراری داره، از جمله مثلا توی اپتیک که توی پژوهش‌های آقای دکتر گمینی مشخص شده که تقریبا هیچ کار جدیدتری نسبت به ابن هیثم نداشته. اما اگه مباحث دینی و عرفانی رو بذاریم کنار و فقط به مباحث علمیش بپردازیم، مهمترین زمینه هایی که میشه گفت آثار قطب الدین شیرازی توشون حرفی برای گفتن داره نجوم، موسیقی و گاهی اوقات پزشکی هستش. هرچند شیرازی یه کتاب بسیار جامعی داره به نام دورت و تاج که شبیه به کتاب شفای ابن سینا یه دایره المعارف بزرگ از همه علومی هستش که توی زمان خودش رایج بوده.
بله.
توی دورت و تاج چیزهای مهم و حتی جدیدی رو آورده. تا جایی که الان توی ذهنمه فکر میکنم اولین ترجمه فارسی از کتاب اصول اقلیدس هم تو همین کتاب دورت و تاج اومده، یک مجموعی از کتابهای بسیار مهم دایره المعارف شکل کنار هم اومده. شیرازی یک کتابی داره با اسم نهایت الادراک به زبان عربی که یکی از کتابهای مهمش توی علم نجومه.
بله.
این کتابو توی سال 608 یعنی در 46 سالگی می نویسه. یک بازه بسیار طولانی بیکار به معنای ننوشتن بوده و فقط داشته پژوهش می کرده. عملا همه کتابهای نجومیش رو داره توی همین سن به بعد می نویسه. چند ماه بعد یه کتاب به اسم اختیارات مظفری به فارسی تو همین زمینه می نویسه. میشه گفت اختیارات مظفری مهمترین و پیچیده ترین کتاب نجومی به زبان فارسی هستش که کلن نوشته شده توی طول تاریخ تمدن اسلامی. ما معمولا کتاب نجومی به این پیچیدگی نداشتیم به زبان فارسی.
پیچیدگی از چه نظر منظور؟
یعنی مباحث عمیق و ریاضیات سطح بالایی توش مطرح شده.
توی نجومش. بله.
توی این دو تا کتاب شیرازی مدل‌های سیاره‌ای رو که توسط خواجه نصیر و یه منجم بزرگ دیگه به اسم مؤیدالدین ارزی ارائه شده بودن بررسی می‌کنه، نقدشون می‌کنه و مدل‌های سیاره‌ای خودش رو هم ارائه میده. چند سال بعدش متوجه میشه که توی مدل‌هایی که ارائه داده یه سری ایراداتی داشته و یه کتاب دیگه می‌نویسه به نام تحفت الشاهیه و توی اون اشتباهات خودش رو تصحیح می‌کنه. مدل‌های جدیدتری برای سیارات مخصوصاً عطارد ارائه می‌کنه. این کتاب‌ها در حقیقت جزو سطح بالاترین کتاب‌هایی هستن که ما توی زمینه نجوم توی تمدن اسلامی داریم. اهمیت این کتاب‌ها در اون روش و کار بزرگی هستش که توسط منجم‌های مکتب مراغه شکل گرفته و اون کار مهمشون ارائه مدل‌های سیاره‌ای غیر بطلمیوسی برای عالمه.
اینو یه خورده باید فکر کنم باز کنیم.
حتماً. از زمان ابن هیثم یه سری ایراداتی گرفته می‌شده به مدل‌های سیاره‌ای که بطلمیوس برای عالم ارائه کرده بوده. و همیشه یه سری راهکارهای ساده برای تصحیح این ایرادها توسط منجم‌های مسلمون ارائه می‌شده. اما توی مکتب مراغه که نتیجه رصدخونه مراغه است، به طور روشمند یه سری مدل‌های ارائه میشه که حتی ساختار کلیشون هم دیگه شبیه به مدل‌هایی که بطلمیوس ارائه می‌کنه نیستش و هدفشون ارائه یه سری مدل‌های کارآمدتر برای توضیح حرکت سیاراته. خود خواجه نصیر، مؤیدالدین ارزی، قطب الدین شیرازی هر کدوم یک سری مدل‌های ارائه کردن برای توضیح حرکت ماه، خورشید و سایر سیارات که کاملا متفاوت با مدل‌هایی هستش که بطلمیوس ارائه می‌کنه. این مدل‌ها خیلی توسط منجم‌های بعدی پذیرفته نشدن.
چرا؟
به خاطر اینکه همچنان نتونستن تبدیل به یک منظومه کامل بشن. مدل‌ها خیلی
در حقیقت میشه گفت که پراکنده بودن مدل‌ها، نمی‌تونستن به صورت متراکم یک سیستم واقعی از اجرام آسمانی رو بخوان مثلا نشون بدن.
دقیقاً. و البته پیچیدگی‌های ریاضی خیلی زیادی هم داشتن. اما به جز اون این تصور که تنها مدلی که میشه برای عالم ارائه داد همون چیزی که بطلمیوس میگه رو از بین بردن و نشون دادن که میشه برای یه دونه مسئله راه حل‌های خیلی متفاوتی ارائه کرد. اینم اضافه کنم این مدل‌ها ریاضیات خیلی سطح بالایی دارن و عملاً چیزهایی هستن که فقط توسط منجم ریاضیدان‌های حرفه‌ای قابل ارائه هستن. معمولاً یه دانشجوی نجوم نمیتونه از اینها سر در بیاره، باید حتماً یک منجم بسیار سطح بالا می‌بودن.
چه جالب. من سه تا نکته گرفتم از حرفای شما که شاید خیلی به قطب الدین شیرازی ارتباطی نداشته باشه الان، ولی به نظرم بگم خوبه. یکی این که اشاره کردید که در یکی از کتاباش مرتکب یک سری اشتباهات حالا محاسباتی یا خطاها شده و بعدش اومد گفت. یعنی آدم وقتی یه نفر داره زیر ذره‌بین میذاره، اصلا ابعاد شخصیتیشو داره نگاه میکنه، اینا رو هم باید ببینه دیگه. این آقای قطب الدین شیرازی اومده یه کاری کرده، بعدش فهمیده اشتباه کرده، اومده گفته که آقا من اشتباه کردم. این یعنی این خودش یک نکته‌ایه که ما بد نیست که یاد بگیریم اینو. یکی دیگه این که شما فرمودین یک مدل بطلمیوس بوده که فهمیدن که نه اونم همچین صحت نداره، بعد همه پذیرفتن. یعنی یک چیزی رو که اصالت داشته تا اون زمان و معتبر بوده، وقتی که بهش یک نقدی وارد میشه و میبینن که نه واقعا خب راست میگه دیگه، این مدل ممکنه اون مدل کامل نباشه، همه میپذیرن. این بحث نقد پذیریشه. و اون وقتی که نگاه میکنیم میبینیم علم، جامعه و یک کشور زمانی رشد میکنه، یعنی ما الان همین علومو که داریم میبینیم، که یک انتقاد پذیر باشه. یعنی اینکه اگر من اشتباهی کردم و یا مدل من مثلا بطلمیوس وقتی اشتباه کسی به هم متذکر میشه این رو بپذیرم، این باعث رشد علوم میشه و به تبعش رشد کشور. و اینکه اگر اشتباهی میکنم اون رو بیان کنم. یعنی این خودش، این بحث تعاملی و بحث چیز، خودش باعث پیشرفت اون علوم و توسعه اون کشور میشه. این میشه که بسیاری از کشورهای پیشرفته به جایی میرسن که الان هستن.
دقیقا.
آره. نکته سوم که میخواستم بگم، عطارد نیست، عطارده.
بله.
آره اینو گفتم که بدونی، چون در جریان شد تو شما گفتین عطارد.
بله.
گفتم آره این نکته سوم هم بگم در کنار اون نکات اخلاقی. خیلی ممنونم از شما جناب یاوری. بریم یه بخش کوتاه بشنویم و برگردیم.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید. آشنایی با ریشه های شرقی رنسانس، ناگفته ها از دوران شکوفایی اسلام، نگاهی به حقایقی نهفته در تاریخ، از اندلس تا تهران.
خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید در برنامه از اندلس تا تهران. داریم در رابطه با قطب الدین شیرازی صحبت میکنیم. جناب آقای یاوری، اوایل صحبت هاتون فرمودین که قطب الدین شیرازی در سن 24 سالگی میره که از خواجه نصیر پزشکی یاد بگیره، درسته؟
بله.
ولی میرن اونجا و میبینن که خب خواجه نصیر که با هولاکوی مغول یک رصدخانه‌ای در مراغه تأسیس کردن.
دقیقاً.
و کلن مسیرش عوض میشه، میره به سمت نجوم، درسته؟
بله بله.
این همکاری های خواجه نصیر و قطب الدین شیرازی رو یکم بذاریم زیر ذره ببینیم چیکار کردن.
حتما. همونطوری که عرض کردم خدمتون، شیرازی وقتی به مراغه میاد شاگرد خواجه نصیر طوسی میشه و نجوم رو از اون یاد میگیره. انقدر استعداد داشته که خیلی سریع تبدیل میشه به یکی از مهمترین نفرات تو اون پروژه رصدی که داشتن توی مراغه کار میکردن.
بله.
در نتیجه با بزرگانی مثل خود خواجه نصیر، مؤیدالدین ارزی، فخرالدین مراغی، محی‌الدین مغربی، علامه هلی و تعداد دیگه از دانشمندها همکار میشه.
هر کدومشون،
هم از یک جایی از سرزمین‌های اسلامی اومدن.
بله.
وزنهای بسیار بزرگی که از جاهای مختلف خواجه نصیر همه رو جمع میکنه توی مراغه.
بله.
یادتونه گفتم یه زبان طنزآلودی داره.
بله بله.
توی همکاریش با خواجه نصیر هم یه قصه های خیلی زیادی ذکر شده. مثلا خاندمیر یه حکایتی رو نقل میکنه که یه روز هولاکو پادشاه مغول با خواجه نصیر دعواش شده بوده و خیلی عصبانی برمیگرده به طوسی میگه که اگه کار رصدخونه ناتموم نمیموند همین الان میکشتمت. بعد یهو قطب الدین میاد جلو و میگه من میتونم کار رصد رو تموم کنم. بعد وقتی از پیش هولاکو میان بیرون، توسی برمیگرده به قطب الدین میگه آخه قربونت بشم این چه شوخی بود کردی، اینا مغولن، شوخی سرشون نمیشه که. قطب الدین هم برمیگرده میگه من که شوخی نکردم،
جدی گفت،
خیلی جدی میخواسته. البته خواجه نصیرم کمکاری نمیکنه. بعدها زمانی که کار رصد رو تقریبا نصف نیمه تموم میکنن، خواجه نصیر توی مقدمه زیج ایلخانی که نتایج رصدشون بوده اسم تعداد زیادی از همکارها رو میاره، اسم قطب الدین شیرازی رو نمیاره.
جالب.
احتمالاً اینم دلیلی میشه که قطب الدین قهر میکنه و از مراغه میره آناتولی. و نقله که اونجا توی آناتولی تقریبا اواخر زندگی ملای رومی اون رو ملاقات میکنه. خواجه نصیر وصیت کرده بوده که بعد از مرگش پسرش اصیل‌الدین طوسی به همراه قطب الدین شیرازی اشکالاتی که توی کار زیج ایلخانی بوده رو برطرف کنن، که خب قطب الدین این کار رو هم نمی‌کنه.
یعنی کلن یک چیزی با هم دیگه پیدا میکنن، یک شوخی، میگن شوخی شوخی جدی شد.
حتی شوخی هایی داشته با کسانی بجز خواجه نصیر، شوخی های بسیار جدی تر. مثلا با خواجه رشید الدین فضل الله همدانی شوخی هایی داره که عملا منجر به این میشه که قطب الدین سالهای بسیار زیادی نون نداشته بخوره تا این حد اذیتش میکنن. و البته سطح شوخی ها هم خیلی بالاتره. ببینید توی دربار هولاکو و حالا توی دوره مغول، اینها عملا چند تا گروه سیاسی اصلی بودن. قطب الدین توی اون گروهی بوده که خواجه نصیر طوسی رهبری میکرده و یه گروه موازی اینها گروهی بوده که رشیدالدین فضل الله داشته. وقتی خواجه نصیر میمیره و رشیدالدین فضل الله به یه نون و نوایی میرسه، عملا اینها رو خیلی کنار میذاره. حتی یه نقلی هستش که میگن وقتی رشیدالدین فضل الله میخواد ربع رشیدی رو بسازه توی تبریز، پا میشه میاد و آجرهای رصدخونه مراغه رو میکنه میبره اونجا. تا این حد اینا با هم دشمنی سیاسی داشتن و انگار که توی مملکت آجر پیدا نمیشه، از مراغه بکنی ببری تبریز.
میشستیم با هم دیگه رصد میکردین دیگه، چه شوخی به کجا کشید آخه؟
یه مقدار زبونه.
چقدر جالب نمیدونستن، چقدر ابعاد قشنگی داره. قشنگ که حالا نه، ولی خب ابعاد جالبی داشته. اینقدر شوخی کردن با هم دیگه، با خواجه نصیرالدین طوسی و اون یکی گروه موازیش، که دیگه تهش به اینجا ختم میشه که آجرای رصدخونه رو میاد برمی‌داره برای کار خودش. عجب، چقدر جالب، خیلی قشنگ بود، خیلی جالب بود. یک فاصله بگیریم، برگردیم بریم سراغ این که ببینیم بعدش چه اتفاقی میفته برای قطب الدین شیرازی.
چند لحظه با من به این صدا گوش کنید.
مثلا یه دفعه قبل از قطب الدین شیرازی حرف زدم.
آره، قطب الدین یاره،
اون نابغه بود که تو اکثر رشته‌های علمی و هنری اطلاعات داشت.
خب پس دیدی میشه همه چی رو یاد گرفت.
البته یادت نره که گفتم اون یه نابغه بود. اون بالا رو نگاه کن.
در سال 634 هجری قمری در کازرون شیراز پسری متولد شد که نام او را قطب الدین گذاشتند. پدر اون طبیب معروفی بود که در بیمارستان مظفری شیراز طبابت میکرد.
همه ما آرزوی داشتن فرزندانی اهل ایمان و مشتاق به علم و دانش رو داریم. دوست داریم اونها رو به کمک دین کاملی که بهشون معرفی کردیم از خطرات جامعه و اشتباهات جبران ناپذیر حفظ کنیم. در این حال فرزندانی داشته باشیم که بدون تذکر ما مشتاق به آموختن علم و دانش باشن، بهترین دانش آموز مدرسه و در آینده دانشجوی ممتازی باشن و به درجات عالی علمی برسن. اما چند نفر از ما برای تحقق این آرزو و خواسته قلبیمون الگوهایی رو به فرزندانمون معرفی کردیم؟ در حالی توقع نمونه بودن از فرزندانمون داریم که الگوی مناسب پیش روشون نگذاشتیم. از اونها میخوایم بهترین باشن، اما نمونه واقعی یک شخصیت برتر رو بهشون نشون ندادیم. چطور میتونیم از کودکانی که با دانشمندان و مفاخر بزرگ آشنا نشدن و بهترین بودن خودشون رو تجسم نکردن بخوایم که شبیه خواسته های ما باشن؟ وقتی توی اینترنت بین سایت های مختلف جستجو میکردم تا ببینم چقدر اطلاعات مفید و غیر تکراری از زندگی قطب الدین شیرازی در دسترس کاربران قرار داره، اتفاقی به این ویدیو که لحظاتیش رو براتون پخش کردم برخوردم.
قطب الدین از کتاب موسیقی ابن سینا استفاده کرد، ولی ابن سینا در موسیقی هرگز به اون نرسید. اون در حوزه‌های مختلف علمی و فلسفی همچون ریاضیات، منطق، فلسفه، نجوم و فیزیک نور نیز سرآمد دوران خود بود.
همه خان بلده که
بله استاد بزرگیه.
شیرازی در سنین کم شرحی